بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. گفتم از کوه بگویم قدمم می لرزد، از تو دم می زنم اما قلمم می لرزد. هیبت نام تو یک عمر تکانم داده است، رسم مردانگیت را نشانم داده است. پی نبردیم به یکتای نامت زینب، کار ما نیست شناسای نامت زینب. من در ادراک شکوه تو سرم می سوزد، جبرئیلم همه بال و پرم می سوزد. من در اعماق خیالم چه بگویم از تو، من در این مرحله لالم چه بگویم از تو. چه بگویم، به خدا از تو سرودن سخت است، هم علی بودن و هم فاطمه بودن سخت است. روبروی تو که قرآن خدا وا می شد، لب آیات به تفسیر شما وا می شد. آمدی شمس و قمر پیش تو سوسو بزنند، تا که مردان جهان پیش تو زانو بزنند. چشم وا کردی و دنیای علی زیبا شد، با تکرار همان سوره اعتینا شد. عشق عالم به تو از بوسه مکرر می گفت، به گمانم به تو آرام پیامبر می گفت. بی تو دنیای من از شور و شرر خالی بود، جای تو زیر عبایم چقدر خالی بود. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. یه تبریک ویژه و مخصوص به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها به همه شما هموطنان خوبمون و یک تبریک مضاعف به همه پرستاران عزیز و گرانقدر. امروز مبارک همتون باشه انشالله. خیلی خوشحالیم که در این روز پر نور همراه شما هستیم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک بشه.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه به همه بینندگان عزیز و عرض تبریک ولادت عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها. شعر بسیار زیبایی رو شما خوندین، منم یه شعر بسیار بلند و زیبایی است از عمان سامانی.
به به، چه خوب.
واقعا از شاهکارهای عمان هست راجع به حضرت زینب سلام الله علیها. خیلی مفصل، من فقط با اجازه شما
خواهش میکنم نفرمایید
یکی دو بیتشو بخونم. میگه زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. واقعا بی بی زینب سلام الله علیها.
سلام الله علیها.
عرض کنم منم تبریک میگم همینطوری که شما هم فرمودید به همه پرستارها، روز پرستار رو انشالله که مبارکشون باشه،
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله، خدا رو شکر میکنم انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه در این روز بسیار مبارک و فرخنده. حاجی حسینی، هفته گذشته اون شهرهایی رو که جلسات نهج البلاغه در اونها برپا بود و مردم استفاده میکردن رو، چند شهر رو ما اعلام کردیم. دوستان دیگری هم اومدن و پیام فرستادن و گفتن که توی این شهرها هم جلسات هست الحمدلله. من اجازه میخوام همین اول برنامه خیلی سریع اسامی این شهرها رو بخونم. فقط یه خواهشی دارم و اون هم این که تا به حال 100 شهر حاجی حسینی برای ما پیام فرستادن و گفتن که در شهرهای ما این جلسات برگزار میشه. من فقط خواهش میکنم از دوستان که آدرس این جلسات رو هم برای ما بنویسن که انشالله بتونیم این جلسات رو به تفکیک شهرها بر روی سایتمون قرار بدیم که انشاءالله دوستان مراجعه بکنن و اگر خواستن در این جلسات و محافل شرکت بکنن حتما شرکت بکنن. من سریع بخونم. اولین شهر، شهر کاشان هست که اصلا معروف به شهر نهج البلاغه و جلسات بسیار خوب و عمیقی در اونجا برگزار میشه. تبریز، ساری، فردوس، اصفهان، گنبد، نجف آباد، گرگان، کازرون، تنکابن، اردبیل، درود، اردکان، فریدون کنار، بوشهر، گناباد، دماوند، تربت حیدریه، سبزوار، دامغان، نائین، شاهرود، یزد، علی‌آباد، عراق، بهبهان، بابل، اندیمشک، لنگرود، بیرجند، قائم شهر، شهرزا، شوشتر، بندر ترکمن، واقعا الحمدلله حاج حسینی، زواره، شیراز، بوشهر، طبس، خمینی شهر، پاکدشت، چالوس، دزفول، نیشابور، خرم‌آباد، ابهر، اینا شهرهایی است که در این شهرها جلسات و محافل نهج البلاغه برگزار میشه. ارسنجان، رشت، شهرکرد، همدان، زنجان، زابل، شهریار، آباده، رودسر، زرند، کرج، آمل، فریدونشهر و اهواز. انشالله که این جلسات پر خیر و برکت باشه برای همه دوستانمون و یک دعای ویژه‌ام حاج حسینی برای اهوازی خوبمون بفرمایید.
بله، امیدوارم که حال و هواشون بهتر شده باشه. واقعا همه مردم ایران نگران حال و احوال مردم خوزستان مخصوصا اهواز هستن. انشالله که به برکت رحمت الهی و تدبیر مسئولین اوضاع بهتری پیدا کنند.
انشاءالله.
خیلی من خوشحال شدم آقای شریعتی، واقعا نهضت آشتی با نهج البلاغه انشاءالله در سراسر کشور تحقق پیدا کنه و دوستان دیگر هم همینطور که شما فرمودید اعلان کنن، آدرس ها رو بگن که رو سایت گذاشته بشه. من فقط یه یادآوری کنم
جانه،
ما یکی دوبارم گفتیم خیلی دوستان از ما سوال میکنن که تو این مجالس اگر بخوان یه شرح نهج البلاغه مطالعه کنن که یه شرح فارسی روان مفید برای عموم مردم، من زیاد برخورد کردم که از آن اطلاع ندارن اصلا. با اینکه ما یکی دوبار تو برنامه معرفی کردیم، یه بار دیگه عرض میکنیم، این شرح نهج البلاغه آیت الله مکارم شیرازی در 15 جلد
بسیار روان،
بسیار روان. بله،
خیلی خوب. دوستان اگر زحمت بکشن نشون بدن، پیام امام امیرالمؤمنین علیه السلام، شرح تازه و جامعی بر نهج البلاغه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی، انشالله دوستان بتونن این کتاب رو تهیه بکنند و در جلساتشون استفاده بکنن انشالله. خیلی خوب، ببینیم امروز حاج حسینی برای ما چه برمغان آوردن. آقای خدمت شما، خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که یکی از احکامی که فکر میکنم غالب بینندگان باش آشنا باشن مسئله مضاربه هست.
بله.
فکر میکنم زیاد شنیده باشن، غالبا شنیدن مسئله مضاربه که یکی از انواع معاملات و تجارت ها هست. خب در مضاربه میدانید راهش این است که مثلا یک کسی سرمایه داره، به یک کس دیگری این سرمایه رو واگذار میکنه، میگه شما با سرمایه من کار کن، سود این سرمایه بین من و شما به یه شکلی تقسیم.
بله.
یک کسی سرمایه خوبی داره، یک کسی هم وقت خوبی داره.
سرمایه از یکی، کار از یکی.
بله، کار از یک کسی. حالا به هر جوری که توافق کردن، 50-50 مثلا، هر جوری که توافق کردن، سرمایه از یک کسی، کار از یک کسی، این یه نوع تجارتی است که غالبا مردم آشنا هستن. من میخوام عرض کنم که حالا اگر یه سرمایه داری پیدا شد، یه در همین بحث مضاربه یه مدل خاصی رو با یه کسی خاص اینجوری معامله بکنه، این چه جور معامله است؟ به کسی بگه مثلا فرض کنید که سرمایه داره، به یه جوانی بگه که جوان عزیز من سرمایه به شما میدم، شما که هیچ سرمایه ندارید، کل سرمایه از من 100 میلیون مثلا 200 میلیون من در اختیار شما میگذارم، شما کار کنید.
بله.
ولی چهار مسئله رو تو این معامله ما رعایت کنیم، فرض کنیم یعنی توافقی بشه. اول این که به اون جوان بگی که شما تمام هزینه های زندگی تو از سود این سرمایه بردار. میخوای ازدواج بکنی، میخوای خونه بخری، میخوای مسافرت بری، میخوای مهمونی بکنی، اون چی که در شأن خودت هست انجام بده. بعدها اولاددار میشی، نوه‌دار میشی، زندگی خودت، نوه‌هات، مسافرتت، ازدواجت، خانه‌ت،
ما با هم که احساس میکنی نیاز داری،
نیاز داری. بله. اینجوری توافق کنن که آقا 100 میلیون از ما، کار از شما، اما تمام هزینه های زندگی تو از همین سود سرمایه شما برد.
بله.
این یک. دوم بگه آخر سال وقتی همه هزینه ها تو انجام دادی، آخر سال هر چی سود باقی مون تقسیم کنیم، 80% مال شما، همه خرجا رو کردی، باز 80% سود مال شما، 20% رو به من بده. اینم دوم تو قرارداد بنویس، اینم دوم.
بله.
سوم بنویسه که اون 20% هم که من میگیرم برمیدارم، اصل سرمایه مال من بوده. شما فقط کار کردین، همه مخارج زندگیت هم برداشتین، 80% هم برداشتین، آخر سال سودی که اضافه آمده، اون 20% هم که به من میدی، من تو قرارداد مینویسم که من اون 20% رو خودم درش تصرفی نمی کنم، در یه کارهای خیلی دیگری استفاده میکنم. نیازمندان دیگری که هستن، مثلا جوونی هست باز مثل شما، میخوام دست اونا رو بگیرم.
بله.
اینم شرط سوم، بند سوم قرارداد ما. و بند چهارمی هم اگر تو این قرارداد باشه، شما فرض کنید ما صاحب سرمایه رو در نظر بگیریم که حق حیات داره بر این کسی که داره کار میکنه.
یعنی چی؟
مثلا فرض کنید یه جوانی در یه سانحه تصادفی قرار گرفته، جانش در معرض خطر بوده، همین آقایی که سرمایه رو بهش داده در اون حادثه جان این آقا رو هم نجات داده، هرچی هزینه بوده انجام داده، هرچی خرج بوده انجام داده. فرض کن تو این حوادث گاهی دیدید پیش میاد یه مشکلاتی هست، نقص عضوی هست، بگه تمام، اصلا یه حق حیاتی بر این جوان خودش اعتراف داره که آقا شما قبلا محبتی که به من کردید شما حق حیات بر من دارید،
یعنی زندگی و مدیون شما،
مدیون شما، و واقعا خودشو مدیون او بدونه، بگه حیات من، حیات مجدد من مال شماست، در این حالی که حیاتش مال این آقاست، بگه باشه من کاری ندارم، میشینیم یه همچین قراردادی با هم می‌نویسیم، سرمایه از من و کار از شما و خرج زندگی تو بردار و سود تو بردار، آخرش هم 80% فقط به من، 20% به من بده، 80% مال خودت، 20% من میارم کار خیر، امور خیریه. خب حالا من سوالم اینه، این مثال بود، اگر این جوان اون 20% هم نده به صاحب سرمایه،
خیلی معرفتی، خیلی
نامردیه به خود شما، بی معرفتیه، حق حیات بهش داشته،
تمام هزینه هارم
داده، بله. گفته تو سال هر چی خرج داری، مسافرت میخوای بری، خانه بخری، زندگی، همه کاراتم انجام بده، آخر سال 20% به من بده، 20% من میخوام یه جای دیگه خرج کنم، نمیخوام خودم بردارم. اگه این 20% رو نده، به نظرم بینندگان اعتراف دارن که این خیلی بی‌انصافیه، نامردیه، قول شما بی‌معرفتی. ببین آقای شریفی، این مثال بود برای معامله‌ای که خدا با ما داره انجام میده. خداوند در زندگی‌های ما، همه ما، خدا صاحب سرمایه است. همه چیز در اختیار ما قرار داده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی روزی که به دنیا اومدیم هیچ توانایی نداشتیم، هیچ قدرت، یه پشه رو نمیتونستیم از خودمون دور کنیم. جعل لکم السمع والابصار والافئده. اگه ما قدرت داریم، اگه فکر داریم، اگه توانایی داریم، اگه نیرو داریم، اگه سرمایه داریم، اگر میتونیم حساب و کتاب داشته باشیم، فکر تجارت داریم، فکر ما، هر کسی هر شغلی هست، باور داریم که همه مال پروردگار، صاحب سرمایه اصلی مال خداونده،
دنیا هم که مسخر ما،
همه چیز.
بله.
یه داستانی یه وقت گفتیم، خدا رحمت کنه بر آیت الله غربی اصفهانی،
رحمت الله،
فرمودن یه روزی ایشون آمده بودن سر درس، درس تکراری شده بود، تکرار روز غم بود، شاگرد هیچی نگفت. روز دوم باز تکرار درس شد، همون درس تکرار کردن، باز شاگرد احترام کردن، گفتن استاد پیر مرد یادش نفته، هیچی نگفت. روز سوم باز درس بسم الله الرحمن الرحیم، تکرار درس قبل، یکی از شاگردان ایشون مرحوم آیت الله آقای شیخ علی محمد بروجردی نجفی رضوان الله علیه، ایشون میگه آقا ببخشید شما سه روزه دارید
یه درسو میگید،
یه درسو تکرار، ما روز اول هیچی نگفتیم، دوم نگفتیم، امروز دیگه. ایشون میفرماد خودم میدونم تکراره، سه روزه وقتی میام میشینم اینجا هر چی فکر میکنم هیچ چی یادم نمیاد جز تکرار روز قبل. بعد میفرماد خدا مخصوصا منو در این شرایط قرار داد تا به من بفهمانه که فکر تو مال ماست، ازت بگیری میچینه، سه روز ازت گرفتی. اگر انسان باور کرد فکرش، قدرتش، تواناییش، همه اینها، ثروتش، سرمایش، همه مال خداست، در سوره مبارکه روم میخونیم الله الذی خلقکم من ضعف، روزی که به دنیا آمدید اوج ضعف بود، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، خدا بهتون نیرو داد، آخرش هم دوباره ازتون میگیره. اگر انسان این باور کرد که سرمایه مال خود، صاحب سرمایه مال خداست، درست؟ خدا با ما گفته همه عالم، همه سرمایه ها مال من، وجودتون همه مال من. خب این بند اولش گفته تمام هزینه های طول سالتون رو هم از این سرمایه که من در اختیارتون قرار دادم، همه هزینه های طول سالتون هم بردارید انجام بدید، ازدواج میخواید بکنید، مسافرت برید، مهمونی برید، هر کاری دارید، همه خانه بخرید، همه این کاراتون هم در حد شأن خودتون انجام بدید. این بند اول، سرمایه مال من بود، بند اولی بود که همه هزینهاتون انجام بدید. بند دوم، آخر سال بنشینید ببینید چقدر اضافه آمد بعد از همه کسر همه این هزینه ها، اون سرمایه‌ای که من به شما دادم فرض کنید 1,000,000 تومان اضافه آمد.
بله.
این 1,000,000 تومان که اضافه آمد 80% باز مال شما، 20%شو به من بدید. برای چی به من میدید؟ منم نمیخوام خودم بردارم. منم میخوام ببرم بدم یه نیازمند دیگری.
باز در راه خیر خرج میشه و هزینه
یه خیر دیگری هزینه میشه. و خداوند، خداوندی است که حق حیات بر ما داره. گفتیم همه چیز چطور اونجا گفتیم اگه اون جوونه به اون کسی که سرمایه در اختیارش قرار داده، اگه اون 20 درصد رو بعد از همه هزینه ها نده، همه بینندگان عزیز قبول دارن. نامردیه، بی‌معرفتیه، کم معرفتیه، بی‌انصافیه. واقعا تو زندگی ما خدا با ما یه همچین معامله کرده. اگه ما برای اون 20% آخر سال کوتاهی کنیم، این همین که اعتراف، واقعا آدم اعتراف میکنه تو اون مثال اول، واقعا کم معرفتیه، واقعا بی‌انصافی.
دقیقا همینجوریه واقعا.
آیا خداوند با ما؟ ببینید این مسئله رو من از اینجا شروع کردم، خواستم چون آخر بحث هفته گذشته ما یه اشاره به مسئله خمس کردیم. خیلی ها سوال کرده بودن آقا خمس یعنی چی، احکامش چی، مسائلش چی. من خواستم با یه مثال خیلی ساده بیان بکنم.
نه خیلی مثال خوبی بود واقعا.
ببینید اینو قبول داریم یا نه، همه سرمایه های ما مال پروردگاره. هیچی نداشتیم، به دنیا اومدیم پشه رو نتونستیم از خودمون دور کنیم، همه چیز مال خداست. خدا فکر رو بخواد بگیره هیچ، قدرت رو ازمون بگیره هیچ، توانایی رو ازمون بگیره هیچ، هیچی نداریم، صفر محضیم. خدا گفته همه سرمایه ها رو من به شما دادم، مال منه، در اختیار شما قرار دادم. لهو ما فی السماوات ما فی الارض. شما برید کار کنید، برید کاسبی کنید، برید زندگیتون اداره کنید. از این سرمایه من سودی که نصیب شما شد، تمام مخارج زندگیتون رو بدید، مهمانی و مسافرت و ازدواج و خانه و فرزند و نوه و همه کاراتون انجام بدید. آخر سال بنشین محاسبه کن، اگر 1/5 اگر اضافه آمد، مبلغ اضافه اومد، 1/5 مال من، 4/5 باز مال شما، 20% مال من، 80% مال شما. منم خودم نمیخوام، منم میخوام جای دیگه مصرف کنم. من یه مثال دیگه بزنم، چون خمس با زکات در کنار هم هست. در مسئله زکات، زکات حرفش چیه؟ باز من همون مثال رو با اجازه بینندگان بگم. اگر کسی بیاد بگه آقا جوان عزیز بیکاری، ای بابا چرا بیکار نشستی؟ من زمین کشاورزی بهت میدم، من امکانات بهت میدم، من آب بهت میدم، من دانه بهت میدم، همه چیز در اختیارت قرار میدم. چرا بیکاری؟ من گوسفند در اختیار، برو سراغ دامداری، برو سراغ کشاورزی. این جوونه راه افتاد، بگه آقا برو هر کاری میخوای انجام بدی، زمین و کار و دام و همه چیز از من، فقط یادت باشه حواست پرت نشه. سرمایه مال من بود، سرمایه مال من بود. حساب کن اگر این گندمات به یه حدی رسید، اگه گندمت شد 1,000 کیلو مثلا،
بله،
شد 5,000 کیلو، در 1,000 کیلوش 50 کیلوش 50 کیلوشو بده من، 950 تاش مال خودت، 50 کیلو مال من، 950 تو باز مال خودت. اگه این جوونه که زمین کشاورزی و همه چیزو از صاحب سرمایه گرفته، 50 کیلو هم حاضر نباشه تو 1000 کیلو، 50 کیلو رو حاضر نشه بده، باز همون بی‌انصافیه و بی‌معرفتی و کم معرفتی.
حالا مشکل اینجاست که حاجی حسینی، ما اون نقطه مبدا رو از بعد به تولد حساب نمی‌کنیم. یعنی از وقتی خودمون پول دادیم، سرمایه به حساب خودمون داشتیم، رفتیم اون زمینه رو خریدیم،
از اونجا حساب،
از اونجا حساب.
همون ببین این نکته خوبی بود. ببین این تفکر، تفکر قارونیه. قارون چی میگفت؟ قرآن کریم سوره مبارکه قصص، وقتی موسی به قارون میگفت زکات تو بده، قارون چی گفت؟ قارون گفت چی میخواد از من؟ انما اوتیته على علم، دانش خودمه، قدرت خودمه،
خودم رفتم تجارت کردم،
توانا مال خودمه، به شما چرا، به خدا چه ربطی داره؟ ماها تو زندگی یادمون میره این صاحب سرمایه به ما گفته آقا من به گوسفند میدم، دام میدم، شروع کن. اگر گوسفند داد، خیلی مثال من ساده بزنم، اگر رسید به 500 تا زاد و ولد کرد و شد 500 تا، مال خودت، هیچ چی من نمیخوام، 5 تاشو به من بده.
چیزی نیست اصلا در مقابل 500.
500 تا من بهت دادم، سرمایه و همه چیز مال من، من بهت دادم. به 500 تا رسید، 5 تا دونه شو، هر 100 تا یه دونه، 5 تا دونه تو 500 تا به من بده. گندمت شد 1 تن مثلا، داریم مثال 1 تن 1,000 کیلو شد، 950 تاش مال همه مال من بود، باشه مال تو، 50 کیلوشو به من بده، اونم من نمیخوام، من میخوام بدم به دیگران، به فقرا بدم، به مساکین بدم، به افرادی مثل شما بدم که روز اول دستتون خالی خالی بود. الان شاید بینندگان بگن آقا شما بیانات مثال میزنید، کجای قرآن حرفا هست؟ تو دین، تو نظام دینی، تو من دو تا آیه بخونم. یکی سوره مبارکه توبه آیه 60، انما الصدقات، صدقات یعنی زکات، زکات مال چیه؟ للفقرا، خدای میگه به من بده، من که مصرف ندارم که، همه عالم مال منه. للفقرا والمساکین، میخوام به فقیرها بدم، به مسکینها بدم، به بدهکارها بدم، من میخوام اینجوری مصرف کنم. 60 سوره مبارکه توبه، دوستان قرآن رو ببینم، چون میدونید گاهی وسوسه های شیطانی در ما اثر، میگن آقا اگه یه مدرک قرآنی شما نشان ما بدید ما تسلیمیم، مگه ما منکره؟ این یه آیه، یه آیه بسه، مال زکات سوره توبه آیه
60،
یه آیه مال خمس بخونم.
بله.
سوره مبارکه انفال آیه 41، وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اگر سودی غنیمتی، بابا مال من بود، سرمایه مال من بود، خود شما مال من، همه چیز مال من بود، باشه زندگیتونم طول سال انجام بدیم، غنمتم آخر سال حساب بکنید، فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و الیتام و المساکین، یک پنجمش همون 20%.
بله.
سوره مبارکه انفال آیه 41، اون مال منه، اون دیگه مال شما نیست. اون هفته مسئله شو خوندیم.
حضرت ریشش همش استکباره به این نکته که شما اشاره کردید.
غفلته، گاهی غفلته. آشتی باور بفرمید، حالا من یکی دو تا داستان بگم. فکر میکنم این داستان‌ها یه تأثیر، حالا تا اینجا بحث قرآنیش بود، یکی دو تا قصه بگم. من به نظرم تأثیر خوبی داشت. من یه واقعا امیدوارم به بحث امروز،
انشاءالله
واقعا امیدوارم، چون ببینید ما مخاطبینمون مردم مؤمن متدینن. نمیشه آدم مؤمن متدین از حکم قرآن فرار بکنه، امکان نداره. باید ببینیم مشکل کجاست. من یکی دو تا داستان بگم.
بفهم.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله امیر جواد آقای تهرانی رضوان الله علیه که در مشهد بودن، واقعا از اولیای خدا بودن رضوان الله علیه. ایشون می‌فرمودن که اگر این داستانی که مشهور، داستان دیدار امام زمان سلام الله علیه با حاج علی بغدادی که مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده بعد از زیارت آقا موسی بن جعفر، تو مفاتیح هست، ایشون از استادشون حاجی نوری نقل میکنه، صاحب مستدرک الوسائل، از حاجی، از استادش.
بله.
مرحوم حاجی جواد آقای تهرانی میفرمودن اگر نبود برای مسئله خمس و دادن وجوه شرعیه سهم امام به مراجع تقلید نبود، جز همین داستان برای ما کافی.
یعنی ملاقات حضرت ولیعصر با حضرت علی بغدادی
که وجوهش داده. حالا من داستان رو عرض میکنم. میدونین داستان، داستان مهمیه. بعضی از فقهای ما همین الان، مراجع بزرگ ما در درس، استشهاد به این داستان میکنن در فتاوای خودشون.
اینقدر
مطمئنه. خب داستان من خیلی سریع بگم، داستان مفصله، اگر دوستان خواستن ببینن، که خود حاجی نوری میگه تو کتاب من نجم الثاقب اگر غیر از این داستان هیچ داستان دیگری نبود برای عظمت این کتاب کافی بود. شخصی است به نام حاج علی، تقریبا داستان مال 200 سال پیش، به نام حاج علی بغدادی، میگه من این مقدار سهم امام بگردنم بود، وضع مالیش خوب بود، سهم امام بگردنم بود، کارخانه دار بوده، کارگرانی داشته، رفتم نجف زمان شیخ انصاری بوده، یه بخشیشو دادم به شیخ انصاری مراجع نجف، آمدم در یه روزی هم در کاظمه رفتم زیارت آقا موسی بن جعفر و امام جواد سلام الله علیه ما، یه بخشیش هم دادم به یکی از علمای کاظمه مرحوم آیت الله و شیخ محمد حسن آل یاسین، از علمای بزرگ در کاظمه بود. پس یکی هم میشد در نجف دادم شیخ انصاری و دیگران، یه بخشیش هم به این بزرگوار
در کاظمه.
خب آمدم بیرون از کاظمین، آمدم حرکت کردم به طرف بغداد. عصر پنجشنبه ای بود، گفتم برم برسم بغداد، مزد کارگرامو روزای پنجشنبه میدادم، مزد هفته شونو برم اونجا برسم بدم. تو راه که می آمدم از نقطه مقابل من دیدم یه سید بزرگواری که امامه سبزی بر سر داره، سید نورانی، داره به طرف من میاد. به من که رسید او به من سلام کرد، گفت اهلا و سهلا حاجی، کجا میری؟ خیره؟ بغل کرد منو، معانقه کرد منو، در آغوش گرفت. حاج علی کجا داری میری؟ منو به اسم صدا کرد. کجا حاج علی؟ گفتم که دارم میرم بغداد مزد کارگرم. فرمود نه، شب جمعه است، بیا بریم زیارت شب جمعه، زیارت کاظمه، بیا بریم که من برای تو شهادت بدهم که تو از دوستان جد ما امیر مؤمنان و از دوستان ما هستی.
عجیبه.
شهادت بده، شیخ هم شهادت بده. خدا گفته دو تا شاهد بگیر. میگه من یادم آمد که خودم به شیخ آل یاسین گفته بودم که آیت الله محمد حسن آل یاسین، یا شما یه شهادتی بدید که ما از دوستان و شیعیان
امیرالمومنین.
ببین این شوخی نیست، امام زمان سلام الله علیه شهادت اون بزرگوار رو کنار شهادت خودش قرار بده. بریم زیارت که من شهادت بدم، شیخم شهادت بده، خدا گفته دو تا شاهد بگیر. گفتم که شما از کجا منو میشناسی؟ اولین برخورد از کجا منو میشناسی؟ فرمود من چطور نشناسم؟ کسی که حق ما رو به وکیل ما پرداخته من چطور نشناسمش؟ گفتم آقا وکیل شما کیه؟ فرمود شیخ محمد حسن آیت الله آل یاسین که در کاظمین رفته بود پیش شیخ محمد حسن. گفتم آقا ایشون وکیل شماست؟ گفت بله. حال من نمیشناسم این سید کیه که اون مرجع تقلید رو
وکیل ایشون،
وکیل خودش میدونه. فرمود بله، بخشش هم به وکلای ما در نجف دادی. گفتم آقا قبول شده اینا؟ فرمود بله قبول شده، اونایی که به وکلا دادی قبول شده. من به ذهنم اومد، توجیه کردم پیش خودم، گفتم لو بودی آقا سیده، خب ما هم مثلا یه بخشی که اونا مراجع هم وکیل ساداتن، این آقا
حالا مثلا تشکر بکنه.
آره مثلا اینکه مراجع و وکیل خودش میدونه، چون
از این باب،
از این باب که اونا سهم سادات رو وکالت دارن. و بیا بریم، بریم طرف زیارت، منو برگردون. بی اختیار منو این اصلا تحت تأثیر آقا برگشتم. بین راه سوالاتی کرده از امام زمان سلام الله علیه، مفصل عرض کردم دوستان نگاه کنن تو مفاتیح. بعد از زیارت کاظم این آقا موسی بن جعفر و امام جواد، بالا ایشون نمیشه داستان تشرف حاج علی بغدادی. میگه در راه که می اومدیم سوالاتی پرسیدن، من حالا وارد اون سوالات نمیشم. بدون اینکه اذن دخول بخونن آقا وارد حرم شدن. زیارت نامه رو شروع کردن در حرم کاظمین علیهم السلام الله، یکی یک سلام دادن، رسیدن به سلام به پدر بزرگوارشون، السلام علیک یا ابا محمد الحسن العسکری. تمام شد، توقف کردن، به من نگاهی کردن، فرمودن که به امام زمانت سلام کن. دیگه آقا السلام علیک یا صاحب الزمان رو نخوندن، به من فرمودن حاج علی سلام کن. حالا من حواسم نیست کجا هستیم چی میشنویم. من سلام قسمت آخر زیارت نامه رو خوندم، السلام علیک یا صاحب الزمان، آقای تبسمی کردن، فرمودن و علیک السلام و رحمت الله. به من فرمود که زیارت بخون. گفتم آقا من بلد نیستم زیارت بخونم. میخوای من برات بخونم؟ بخونید آقا. چه زیارت نامه میخواید بخونید؟ چی برات بخونم؟ گفت آقا هر کدوم. گفتم آقا هر کدوم بهتره، افضله، من نمیدونم هر کدوم. شروع کردن امین الله رو برام خوندن. امین الله رو خوندن، تمام شد. فرمودن که شب جمعه است، شب زیارتی جدمون امام حسین علیه السلام است. میخوای زیارت امام حسین بخونید آقا؟ چی بخونم؟ هر چی شما. زیارت وارث رو برام خوندن. امین الله رو خوندن، وارث رو خوندن. موقع اذان و نماز مغرب، نماز، صف نماز در مسجد در حرم تشکیل شد. به من فرمودن برو در نماز جماعت شرکت کن. خودشون ایستادن یک کناری فرادا به نماز. میگه من نمازم که تمام شد، گفتم برم به این سید یه کمکی بکنم. کی بود این آقا؟ هنوز متوجه. وقتی آمدم دیگه آقا رو پیدا
نکردم.
عرض کردم مرحوم آیت الله ناجم جواد آقای تهرانی میفرماد اگر یکی از بهترین ادله، ببینید ما به مرجعیت، کسی که امام زمان سلام الله علیه رو وکیل خودش میدانه، کسی که امام زمان میفرماید من شهادت بدم، او هم شهادت بده، خدا دو تا شاهد میخواد. این یه داستان. یه داستان دیگه من با سری عرض کنم. فکر میکنم با این داستان ها دیگه قلب ها خیلی آرام بشه، نرم بشه، باور بکنیم. اگر قرآن سفارش کرده، اگر این همه روایات ما داریم، این داستان معروفه، شاید بینندگان شنیده باشن. باز من خیلی مختصر میگم این داستان، تو مصادر قدیمی ما آمده. خدا رحمت کنه مرحوم علامه ابن شهرآشوب در مناقب داستان رو نقل کرده، از مصادر قدیمی ما هست. کسی است به نام محمد ابن علی نیشابوری، از نیشابور میآمد مدینه خدمت آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه. میگه وقتی میامدم من خلاصه داستان رو عرض میکنم. یک بانوی مؤمنه، یک زن سال خورده مؤمنه به نام شتیته به من گفت داری میری؟ منم میخوام سهم امامم رو بدم. چقدر میخوای بدی؟ چند ده هزار؟ گفت یه درهم. گفتم بابا یه درهم من خجالت میکشم، یه درهم بردارم ببرم خدمت امام؟ گفت چرا خجالت میکشی؟ ان الله لا یستحی من الحق، حق کم و زیاد نداره. من یه درهم. یه پارچه ای هم به من داد که اونم قیمتش 4 درهم. گفت این سهم امامه که بعد من امسال بدم خدمت. آوردم خدمت آقا موسی بن جعفر. من بازرگ کردم، خلاصه میگم، میگه وقتی رسیدم خدمت آقا، آقا درهم شتیته رو که گرفتن، پارچه رو که گرفتن، همون آیه رو که این بانو خونده بودن، آیه رو حضرت خوندن، فهمیدن ان الله لا یستحی من الحق، حق کم و زیاد نداره. بعضی هم میگن آخه ما چیزی نداریم، به جای مثلا رومو نمیشه بریم دفتر مرجع تقلید بگیم آقا ما حساب و کتاب چقدر، مثلا 1 درهم با پارچش 4 درهم رو هم شد. میدونید وقتی من میگم 1 درهم، بینندگان عنایت دارن، 9 درهم دیگه کنار 1 درهم بگذارید تازه میشه 1 دینار. 9 درهم دیگه کنار 1 درهم 10 درهمش میشد 1 دینار. گفتم 1 درهم بگردنم ببر بر آقا. میگه آقا موسی بن جعفر به من فرمودن که اولا سلام منو به شتیته برسون. یک زن سال خورده در نیشابور، آقا موسی بن جعفر در مدینه، سلام رسوندن. سلام منو بهش برسون. 1 2 بهش بگو که 19 روز دیگه بیشتر از عمرت باقی نمونده، این 40 درهم رو از طرف من بهش هدیه بده. بگو 16 درهمشو تو این 19 روز خرج خواهی کرد، 14 تاش هم میمونه برای خرج دفن و کفن و صدقه بده. 40 درهم آقا براش فرستادن. یه پارچم بهش دادن، فرمودن اینم نگهدار برای کفنش، اینم نگهدار برای کفنش. این پارچه ایست که خواهرم حلیمه با دست خودش بافته، اینم ببرید برای این زن و بهش بگید من برای نمازش میام، من برای نماز میتش میام.
الله.
1 درهم یک زن تو نیشابور، ان الله لا یستحی من الحق، 1 درهم تو نیشابور داده، تو مدینه آقای 1 سلام رسونده، فرمونده 19 روز دیگه هستی، 40 درهم رو بگیر اینجوری خرج بکن، 3 کفن براش فرستاده، 4 فرمونده من نمازت میام. آقا فرمونده وقتی من اونجا دیدی به کسی چیزی نگو. میگه من برگشتم و داستان رو گزارش دادم. بعد از 19 روز این بانو از دنیا رفت، دیدم آقا در تشییع جنازه این زن آمدن و نماز خوندن.
نکتهش رو هم مقید بودن شتیته بوده.
ان الله لا یستحی، این که ما فکر نکنیم
حقی به گردنش نباشه،
ولو 1 درهم، ولو یه پارچه 4 درهمی. میگه حضرت آمدن در تشییع، یه جمله پایانی هم داره، اینم من بگم بیشتر دل مؤمنین شاد بشه. حضرت فرمودن که به شیعیان من بگید انی و من یجرا مجرا و من یجرا، هر کسی که جاری، من و بقیه ائمه، من و بقیه ائمه، لابد لنا من حضور جنائزکم فی ای مکانن کنت. یکی از وظایف ماست، خیلی تعبیر عجیبیه، لابد ما چجوری معنا کنیم؟ لابد دلنا، وظیفه ماست در تشییع جنازه شما حضور پیدا کنیم، من و هر امامی که بعد از من. مرحوم حاجی نوری تتمه هم نقل کرده که حضرت وقتی آمدن نماز خوندن جنازه شهید که خواستن دفن بکنن، حضرت یک کمی از تربت سید الشهدا علیه السلام رو هم تو قبر شتیته انداخت. من یکی دو نکته دیگر رو سریع اشاره کنم این بحث به کمال برسه. ببینید، شاید الان بینندگان عزیز فراوان تو ذهنشون بیان میگن آقا خدا پدرتو بیامرزه، ما هم قرآن قبول داریم، همین داستانها رو شنیدیم و بیشتر از اینم باور اعتقادات ماست، نیازی نبود این مباحث. ما به جای اینکه پول ببریم بدیم، مثلا یه زمان آقا موسی بن جعفر بودیم به امام بدیم، یا الان بریم به مرجع تقلیدمون بدیم، اینقدر کار خیر میکنیم که حساب نداره. زیاد میگن این.
بله
آقا چند برابر خمسمون بیش از خمسمون کار خیر میکنی. من سوال دارم، همون داستانی که اول برنامه ما گفتیم، اون صاحب سرمایه‌ای که به این جوان سرمایه داد، گفت زندگی تو ادامه بده، هرچی خواستی خرج بکن، آخرش 20% به من بده، اگه اون جوانه نده 20%، بگی چه 20%؟ بگی آقا تو گفتی 20% بیار، ما اینقدر دست خیر هستیم که این باز همون بی انصافی ها.
چرا؟ صد درصد.
آقا من به شما گفتم، من میدونم چجوری هزینه بکنم. دیگه ما نیاییم بگیم آقا ما یه کار خیر دیگه میخوایم انجام بدیم. اونی که ما، این یه نکته. نکته دیگری که من اون هفتم اشاره کردم، بازم روش تاکید میکنم، تعارف نداره آیشید، ما میخوایم انشاءالله به حول و قوه الهی هنر سمت خدا به برکت نگاه و دعای بینندگان عزیزمون. واقعا ما جدا معتقد به دعای عزیزان هستیم، میخوایم یه گرهی برداشته بشه، یه قدمی جلو بریم. ببینید اون هفته هم عرض کردم یه وسوسه شیطانی گاه اینجا سراغ انسان میاد که آقا ما قبول داریم ولی الان یه زمانه شده که همه این حرفایی که شما قرآن و داستان و شتیته و اون داستان حاج علی همه اینا رو قبول داریم ولی آقا الان دلمون چرکینه، کجا ببریم پولو بدیم؟ اینا نمیدونن چجوری هزینه میکنن. اون هفته من گفتم ببینید خمس وقتی میگیم، حالا زکات یه بحثی داره، خمس یه بحث دیگه، خمس وقتی میگیم دو بخش تقسیم میشه، خمس دو بخشه، گفتیم نیمیش برای سادات فقیره بله. در برابر زکات، زکات به غیر سادات فقیر داده میشه،
خمس به سادات،
خمس به سادات فقیر بله. داده میشه، درست؟ من اون هفته عرض کردم اولا میدونید عده‌ای از مراجع میفرمایند تو اون بخش سهم ساداتش نیازی نیست به مرجع تقلید مراجعه کنید، خودتون برید بدید. بعضی از مراجع ببین مقلدی کی هستید، مرحوم آیت الله خویی نظرشون همین بود، مرحوم آیت الله تبریزی نظرشون همین بود، از مراجع فعلی آیت الله صافی گلپایگانی نظرشون همینه، آیت الله سیستانی نظرشون همینه، بعضی هم احتیاط میکنن، آیت الله وحید خراسانی میگن احتیاطن به اینم احتیاطن میشه. پس ببینید یه بخشیش اصلا نیازی نیست. الان آقایون میگن اصلا برای چی سهم سادات شوشه به ما مراجعه؟ سهم سادات خودتون برید به سید فقیر، همونطور که زکات گفتیم به غیر سادات بله. داده میشه. گیرم که آقا شما مقلد مرجعی هستید که میگن بیارید بدید به من، وقتی رفتی دفتر مرجع بگو آقا جان من خودم عده‌ای از سادات فقیر رو سراغ دارم، یا تمام اینو شما به من اجازه بدید من خودم هزینه کنم. من بارها گفتم اگه میخواید مطمئن باشید، خدا شاهده، خدا شاهده آدم دلش میسوزه. اون هفته من عرض کردم آدم میبینه یه عده مؤمن متدین اهل مجلسن، اهل هیئتن، اهل فاطمیان، اهل از زینبن، همه چیزشون خوبه، شیطان نمیگذاره، شاید بیش از این، راست هم میگن، بیش از خمسشون امور خیریه دیگه هزی، ولی همون مثالیست که ما گفتیم. نه آقا شک داری، شیطان وسوسه، برو بگو آقا سهم ساداتم خودم میخوام بدم، یک سهم امامش رو، میدونی سهم امام یه مرجع تقلید اشراف به همه موارد مصرف داره، شما شک داری، شما مورد خاص شک دارید، بسم الله بگو آقا یه مورد معینی به من معرفی کنید، اون کار خیر رو من خودم انجام بدم. حوزه علمیه میخواید تأسیس بکنید، مدرسه میخواید بسازید، بیمارستان میخواید بسازید، هر چی هست بگید من مستقیم خودم وارد بشم. و اینم اضافه کنم ببین واقعا اگر الان ما تو این فضا این همه مراجع تقلید، خداوند همشون رو به سلامت بذاره، اگر من به جایی برسم که بگم آقا نه تو همه این مسائل من به هیچ کدوم اعتماد ندارم، من محترمانه میخوام، یا معلوم میشه ما یه مشکلی داریم. آقا این مرجع، اون مرجع، این مرجع، هر من، نه آقا در بس هیچ کدوم اسم هیچ کدوم اینا رو نیار، احتمال نمیدیم اشکالی،
دنبال مشکل در وجود خودمون
احتمال بگردی. آقا سهم سادات هم خودت بده، سهم امامون قسم دیگرش هم اجازه بگیر خودت خ... نه آقا من بازم با احتمال ندیم عزیز من، احتمال نمیدی یه کمی ما باید. البته من همینجا باز عرض کنم من مطمئنم الان صدها هزاران پیام آمد رو احکام خمس رو میخوان از ما بپرسن، اینا رو خواهش میکنم مسائل و جزئیاتش رو
دفتر مرجع تقلید بپرسن.
ولی یه مسئله ای که من یقین دارم الان صدها پیام آمده، خانم ها پیام میدن که آقا دست به دل ما بود، دوباره مصیبت ما، داغ ما تازه شد، ما چه کنیم تو خانه شوهرمون خمس نمیده، ما چه کنیم؟
خب پاسخ این سوال رو میخواید بذارید بعد از تلاوت قرآن انشاءالله، خانم ها با توجه به این سوالی که آقای حسینی مطرح کردن همراه ما باشن، انشاءالله پاسخ این سوال رو خواهند. چه خیلی ممنون، متشکرم، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم و شرفشون بحثر قرآن کریم صفحه 367 قرار امروز احالی خوب سمت خداست، آیات ابتدایی سوره مبارکه شعرا، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم در روز میلاد با سعادت از زینب کبری سلام الله علیها به روح بلند و آسمانی و ملکوتی اون حضرت، و انشاءالله ثواب و برکاتش فرد فردمون بهره مند بشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل و سلم علی رسول و آل النبی العظیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي
بعد تلاوت این آیات نورانی از حرم کریمه اهل بیت و با صدای دلنشین جناب فروغی عزیز شنیدیم. حاج حسینی زمان تیتراژ رو هم دوستان لطف کردن به ما دادن، وقت کلا در اختیار شما.
متشکرم. همین آیه که تلاوت شد لعلک باخ اون نفس که الله یکون مؤمنین. پیامبر اونقدر قصه میخوری برای ایمان مردم که داری جان خودتو از دست میدی. پیامبر قصه میخورد. من همینجا یاد این قصه افتادم به بحث خودمون. ببینید در طول تاریخ غیبت مراجع مجتهدین نواب امام زمان سلام الله علیه همین دلسوزی رو برای هدایت ایمان مردم و اداره حوزه های علمیه و دفاع از دین داشتن. چون میدونید در بحث خمس که اشاره کردیم نیمیش گفتیم سهم سادات فقیره، نیمیش برای دفاع از دینه. گاهی با کتابخانه هست، گاهی با مدرسه هست، گاهی با حوزه علمیه هست، گاهی با چاپ کتاب هست. داستانی که میخوام بگم اینه.
اون سوال رو هم یادتون نره دیگه.
بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی دوستان الله. اگر قم مشرف شدین برین کتابخانه ایشون ببینید، من خواهش میکنم ببینید. ایشون الان هست پشت بعضی از کتابها نوشته، کتاب ایشون نوشته من این کتاب رو نماز و روزه استیجاری گرفتم، نماز میتی رو، روزه میتی گرفتم، با پولش این کتابو خریدم. ببینید یعنی ما اگر امروز میگیم ارتباطمون رو حفظ کنیم با مرجعیت، یعنی با کسی که نماز روزه استیجاری گرفته، کتاب خریده برای کتاب برای دفاع از دین و مکتب. لعلک باخون نفسک. اگر طرف حساب ما یه همچین کسی بود که داره جان خودش رو میده برای هدایت ما، برای حفظ دین ما، برای ارزش‌های دینی، اون وقت کمک به او در اختیار او گذاشتن آسان. و اما سه چهار مسئله که تو این سه چهار دقیقه خیلی سریع عرض کنم، یکیش این که گفتیم خانم ها اولا مراجعه کنن، تماس بگیرن با دفاتر مراجع. ولی اگر خانم ها میگن آقا شوهرمون اصلا اهل خمس نیست، میدونید این وقت چیزایی رو در از درآمدهای میان سال خریده، امروز یه درآمدی داشته، از درآمد امروز یه جنسی خریده، خب این سال بهش تعلق نگرفته هنوز. اما اگر نه، یه برنجی الان گوشه آشپزخانه، هاش خانم میدونه دو سال این برنج تو خونه است، سال گذشته بهش، سه سال این برنج تو خونه است، یک سال هم بگذره این دیگه حتما متعلق خمسه. خب بله، این برنجو نمیتونه خانم استفاده بکنه. اینم با زنگ بزنن دفاتر مراجعشون اجازه بگیرن، اجازه بگیرن، اگر دارن خودشون خمسشون از پول خودشون کنار بگذارن، اگه نه من بازم تأکید میکنم در تماس با دفاتر مراجعشون.
خیلی از مشکلات در تماس با دفاتر مراجع معظم تقلید حل میشه.
اتفاقا آقای شهتی، نکته دوم همین بیان زیبای شما، ببینید من میدونم الان خیلی ها میگن ما اصلا خجالت میکشیم چی بگیم، اصلا رفتن به دفتر مرجع تقلید اگه این تعبیر بد نباشه کابوسی شده، من به عمرم نرفتم تا حالا برم چی میشه. بابا اینا فکر میکنن اگه الان برن اونجا، اصلا میدونی از امتیازات بحث خمس و زکات خود اظهاریه، هیچ کجای عالم نیست، هرچی شما خودت گفتی کاری به شما نداره.
بله.
و تازه اگر داشتی، خیلی میگن آخه الان ما بریم برای اولین بار اینقدر بدهکار میشیم زندگیمون به هم میخور، مشکلی نداره، اون مرجع تقلید این اجازه رو داره که به شما بگه آقا این پول رو به شما قرض بده، بگه در اختیار شما، به مرور زمان این دستگردان که شاید بینندگان زیاد شنیده باشن.
بله.
من اگر نتیجه بحث امروزمون همین یک کلمه باشه که این ترس از دل مردم بریزه،
خیلی خوب
این احتیاط رو به یادشون بدیم که آقا چه ضرری داره یه مراجعی بکن شما دفتر مرجع، بگو آقا این مسائل امروز ما شنیدیم آیه و حدیث و داستان، میل پیدا کردیم، رغبت پیدا کردیم، بیا ببینیم. اگر بدهکار نبودیم که هیچ، شاید چیزام دستی به شما دادن، آقا حسام جعفر 40 درهم هم به شکیب فرستاد، شما از اونها دیگه چیزام بهت. این که ما ترس و وحشت داشته باشیم، مراجعه نکنیم، حساب نکنیم، فکر کنیم اگر بخوایم بدیم زندگیمون به هم میخوره. من یه هشدارم بدم، ما
تو حالا
رحمتی گفتیم، ولی یه هشدارم بدم، عزیزان یادشون باشه روایت داریم از امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی زکات مالشون نده، میدونید خمس زکات بدهیایی است که به این سادگی ما نمیتونیم از کنار. امام فرمود من از زکات سأل، هنگام مرگ اون آیه رو میخونه، میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا
فیما ترک،
خدای منو برگردون، من قول میدم دیگه آدم حسابی بشه.
انشالله جز این دسته نباشی،
انشالله جز این دسته نباشی،
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم، استفاده کردیم از محضرتون، خیلی ممنون از توجهتون. باز هم عید میلاد انشالله مبارکتون باشه، بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. فردا انشالله با حضور جای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.